أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسن اولئک رفیقا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب وفات حضرت ابو طالب علیه السلام یک شخصیت فوق العاده و خاص در مجموعه نظام آفرینش خداوند، در جمیع عالم امکان و در بین مخلوقات خداوند با اون همه وسعت و عظمت، در مجموعه شرایع و ادیان در همه عوالم یکی از شخصیت‌های استثنایی و خاص که بعد از ائمه اطهار علیهم السلام و بعد از 14 معصوم چنان می درخشد در همه عوالم، چنان نور می دهد به همه موجودات که روز قیامت به تعبیر حضرت امیر علیه السلام روز قیامت اون نور افشانی حقیقی اون بزرگوار معلوم می شود. حضرت ابو طالب شب وفات همچین شخصیتی است. قطعاً و یقیناً بلا شک هر گونه برخوردی، هر گونه تعاملی، ارتباطی، نحوه رفتار و اعتقادی با حضرت ابو طالب علیه السلام عیناً معامله و تعامل با ائمه علیهم السلام و با خداوند تبارک و تعالی محسوب می شود. این نظام شریعت خداست. اینطوره، کسی ایشون رو دوست دارد، اهل بیت را دوست دارد، خدا را دوست دارد به هر درجه، به هر مقدار. کسی با ایشون بی تفاوت باشه، به خدا و دین بی تفاوته، به اهل بیت بی تفاوته، به توحید بی تفاوت است، به همه ادیان و شرایع و همه خوبی های عالم بی تفاوته. یه شخصیت خاص، نه یک مؤمن معمولی، و ما در حقیقت باید خودمون، واقعیت اینه، این شخصیت ها بعضی انقدر بزرگن که اگر معرفی نشوند و شناسایی نشوند، فقط و فقط ضررش و محرومیتش مال خود ماست. صحبت امشب بنده کاری فعلا به عالم مخالفین و عامه امیاء نداریم اصلا. در خود جهان تشیع و دار ایمان هر کسی از معرفت ایشان، محبت ایشان، توسل ایشان، زیارت ایشان، عرض ارادت به ایشان، شناخت مقامات و درجات این بزرگوار محروم باشد، خودش مظلوم است. او مظلوم نیست. حضرت ابو طالب فی الواقع در حقیقت عالم مظلوم نیستن، که ملحق به عالم حجت‌های الهی، ملحق به اوصیا، ملحق به انبیا، ملحق به ائمه علیهم السلام است. ما ایم که مظلومیم. ما ایم که به ما ظلم شده است که اون بزرگوار رو نشناختیم، توسل نکردیم در طول زمان، در طول سال، در طول عمر. ما ایم که به غربت گیر کردیم، دوچار شدیم، ما غریب افتادیم. اونجا آبادی عمران حضرت ابو طالب است، نور حضرت ابو طالب است، شفیع حضرت ابو طالب است. ما ایم که محتاج هستیم. پس ما اگر محروم ماندیم باید در حقیقت یک فکری به حال خودمون بکنیم و خیلی باید امشب خدا رو شکر بکنیم. اگر خداوند توفیق بده امشب چند کلمه بتونیم در مورد حضرت ابو طالب صحبت کنیم، بلا شک اگر همین الان هر کس از منزل را افتاده با هر نیتی و اینها، همین الان نیت کنه همین امشب به نیت خوشحال کردن و تعظیم و تکریم پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و امام زمان، از همین لحظه بگیم ما در این مجلس هستیم، ذکر حضرت ابو طالب علیه السلام داریم، توسل به این بزرگوار داریم، قصد ما تکریم پیغمبر، تعظیم دین، تعظیم خداست. از همین الان بزرگترین عبادت همینه. عبادتی از این بالاتر ما، عبادتی بالاتر از تولی و تبری نداریم، عبادتی بالاتر از خضوع و تواضع در برابر اولیاء الله نداریم. اون شبم حدیثش رو خوندیم، احادیث متعددی هم در این باب هست. انما احب الله ان یعبد بالرجال، امام صادق علیه السلام فرمود در بصائر الدرجات، خداوند دوست داشته است به وسیله رجال عبادت بشود. محبت رجال محبت خداست. تواضع در برابر رجالی این چنینی مثل حضرت ابو طالب، تواضع در برابر خدا و دین و اهل بیت است. لذا من بخش اول نکات و مطالبی که میخوایم با هم امشب انشاءالله مذاکره کنیم رو اختصاص میدم به مذاکره و یادآوری روایات و فرمایشات اهل بیت در بیان مقام و عظمت و فضائل و مناقب و جایگاه حضرت ابو طالب علیه السلام در مجموعه نظام عالم، نه در دار تشیع، نه در اسلام، در کل عوالم هستی. اهل بیت با این وسعت ایشون رو معرفی کردن. حالا روایاتشو میخونیم با هم، شما هم مطمئن هستم یا شنیدید یا حفظ هستید و آشنا هستید. فقط از باب این که روایات اهل بیت تکرار نمیشود، تکراری نداره. اگر کسی یک روایتی رو که هزار بار هم شنیده باز با توسل، باز با صفاء قلب مجدد بگوید یا بشنود، باز اهل بیت و صاحب همون کلمات میتوانن نور جدید، فهم جدید، معرفت جدید از همون حدیث بهش القا بکنن. حتی ساده ترین احادیث، آقا از الصلاة و عمود الدین مثلا، اگر کسی با توسل، با تضرع، با صفاء باطن واقعا همین حدیث رو بخواند، از همین حدیث همه دین استخراج می شود. از همین حدیث ساده تا چه برسه به احادیثی که حالت توحیدی، ولایی و جامعیت و شمول و وسعت داره. احادیث متفاوت هست با هم بالاخره، ولی فرمودن انا لنتکلم بکلمتن و نرید منها سبعین وجها، ان لکلامنا سبعین وجهن لنا من کلها المخرج. روایات متعددی داریم که فرمودن ما تکلم میکنیم به کلمه ای اما 70 معنا دارد، یعنی عدد کثیره هم از 70، معانیش متعدده. در دل الفاظ محدود معانی بیپایان قرار میدهن و خودشون میتونن استخراج کنن و میتوانن به قلب کسی بیاندازن که اون معنا رو بفهمه و درک بکنه. لذا اگر پیغمبر اکرم که شیعه و غیر شیعه همه نقل کردن فریقین که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اعطی تو جوامع الکلم، به من جوامع کلم داده شده است. بزرگان فقها اصولیون هم این مطلب رو مطرح کردن، همین حدیث شریف رو در علم اصول در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد همین حدیث مطرح شده که یکی از ادله‌ای که آوردن که می شود و بلکه واقع شده است، یک لفظ به کار میبرن معانی متعددی دارد. این الفاظ الفاظی نیست که فقط محصور به عالم دنیا باشه، کاربرد این الفاظ و مصادیق و مفاهیم این الفاظ فقط مال عالم دنیا نیست، ناظر به چون قرآن دیگه، کلمات قرآنی، مال قرآن مال همه عوالم هست. در هر عالمی معنای خاص خودش رو داره، ارتباط خاص خودش، مصداقهای خاص خودش رو با همین الفاظ پیدا میکنند. پس بنابر این اگر انسان هیچ وقت انسان در مقابل کتب حدیث، احادیث اهل بیت، هیچ وقت انسان نگه این حدیثی که ما شنیدیم در درونش ها، هر کسی که هستیم، در هر سطحی که هستیم، اگر مثل بنده مثلا روستایی هست باشه، بی سواد مثل من هست باشه، عالم هست، بزرگ هست، هر بزرگواری که هستن، اگر کسی در درون خودش بگه این حدیث که تکراریه، همونجا نور بسته میشه، همون حدیث میگه خب همین معنا که فهمیدی تا حالا کفایته، دیگه بیشتر نمیدیم به شما، رزق شما بسته شد. اما کسی اگر نگاهش نگاه وسیعی باشه به فرمایشات اهل بیت، به آیات کریمه قرآن، نگاهش این باشه که یا صاحب الزمان، این الفاظ الفاظ شماست، الفاظ دینه، الفاظ شریعته، در اختیار شماست، معانیش هم دست شماست، قلب منم در اختیار شماست. الامام ینور قلوب المؤمنین، امام قلوب مؤمنین را نورانی میکند. خب این الفاظ مال شماست، احادیث اجداد شماست یا خود شماست. این حدیث رو من شنیدم اما معنای جدیدتری نداره؟ یعنی میشه کسی چنین، ما عالمی داشتیم تا حالا نداشتیم، امکان نداره، فقیهی عالمی امکان نداره که بگه آقا این حدیث رو پروندهشو ببندید بذارید کنار، هر مطلبی در این حدیث بود ما فهمیدیم، اصلا امکان نداره. در مورد تکوینیات عالم، یک گندم، یک دانه جو، یک سیب، هیچ دانشمندی، هیچ عالمی، هیچ عاقلی نمیگه آقا هر نکته‌ای داشت ما فهمیدیم، آقا پرونده سیب رو ببندیم بذاریم کنار، هر چی در مورد سیب زمینی بود یا سیب درختی بود ما فهمیدیم، از خواصش، از فوایدش، درمان چه بیماری هایی میکند، این کارو نمیکنه هیچ عاقلی. چرا؟ چون همه انسان ها میدونن که ناقصن، محدودن و این مخلوق خداست، میتونه دارای خیلی خواص و آثار بیشتر از اینها باشه، تا چه برسه به فرمایشات اهل بیت. چطور میشه پرونده یک حدیثو بست؟ آقا ما این حدیثو فهمیدیم، نمیشه. در سیر تاریخی هم که در کتب علمای شیعه، از فقها، مجتهدین، از شیخ مفید گرفته تا همین الان، یک حدیثی که شما امروز با نرم افزارها گاهی بعضی احادیث رو سرچ میکنه، انسان جستجو میکنه، میبینه شیخ مفید مطلبی از این حدیث فهمیده است، شیخ طوسی از همون حدیث مطلب دیگری فهمیده است، آمده پایین‌تر مرحوم علامه مجلسی چند وجه فهمیده است از همون حدیث، وجوه متعدد، معانی مختلف. بعدم فرمودن کلمات ما اینطور هستش که معانی مختلف داره، متا فرمود لنا من کل هل مخرج، اینطور نیست که از دست ما خارج بشه هر کسی بتونه هر معنایی بفهمه، نه، معانیش دست اهل بیت علیهم السلام هست، در طول تاریخ هم این مطلب ثابت شده است. لذا شیعه پویاست، عالم تشیع، فقه شیعه، کلام شیعه، اعتقادات شیعه پویای، چون وصل به وحیه. هیچ عالمی نمیاد بگه خب هر چی مطلب بود علامه مجلسی فرمود تمام شد، هیچ عالمی همچین حرفی نزده و نمیزنه، میگه آقا هر چی علامه مجلسی فرمودن درست تمام، خب حالا نسل جدید هست، کلمات اهل بیت هم چون تفسیر قرآن هست، نازله قرآن هست، اون هم یجری کما تجری الشمس و القمر، اون هم جریان داره، هر روز معنای جدید داره، فهم جدید میشه ازش کرد، از کلمات اهل بیت هم تکرار درش راه نداره. خب این حدیث رو فهمیدن، حالا ما مطلب جدید دیگری میخوایم بفهمیم. لذا میبینید در یک کلمه، در یک مطلب، همین حدیث شریف انما الاعمال بالنیات که از فقها نوشته در کتابش، ایشون نوشته که مجموع اقوال علما در ابعاد مختلف، اخلاقی، فقهی مخصوصا، اصولی حتی، از همین حدیث انما الاعمال بالنیات بیش از 30 معنا فهمیدن علما. حالا یک کسی به دید فلسفی نگاه کرده، کسی دید عرفانی نگاه کرده، حقش، درستش، عرفان حق، فلسفه، عقل حق، حکمت حق، اینطور فقها ها نگاه کردن، معانی از یک کلمه معانی مختلف. پس اگر در مجلس حضرت ابو طالب علیه السلام هم نشستیم، باطن خودمون رو انشالله خالص بکنیم، پاک کنیم، صاف کنیم، آینه وجودمون رو به خورشید نورانی وجود اونها بکنیم و همون احادیثی که فرضاً هم مثلا شنیدیم، باز اگر بخوایم بیشتر میفهمیم، اگه بخوان به ما عنایت میکنن بیشتر میفهمیم. لذا بخش اول صحبت رو اختصاص میدیم به ذکر فضائل و مناقب حضرت ابو طالب در بیان اهل بیت علیهم السلام، و به این میگن مدرسه محبت، به این کار میگوین همونی که امام صادق فرمود تجلسون و تتحدثون و تقولون من شئتم و تتولون من شئتم و تتبرعون من شئتم قلتو بلا جئلت فداک قال هل العیش الا هكذا. میگه به حضرت، حضرت به من فرمود در محاسن برقی این حدیث جلد یکش، حضرت به حضرت عرض، حضرت به من فرمودن که آیا دور هم می نشینید با هم گفتگو می کنید، مذاکره می کنید، احادیث ما رو می خونید، از هر آن کسانی که دوستشان می دارید به اونها اظهار محبت می کنید، تولی می کنید، در مورد اونها حرف می زنید، لذت ببرید؟ آیا از اون کسانی که براءت می جویید و بیزار هستید که دشمنان ما اهل بیت هستن، در اون جلسات خصوصی دور هم خودتون آیا اظهار بیزاری میکنید، لعنتشون میکنید، خباثت ها، رزالت ها، مصالب اونها را با هم بیان میکنید؟ میگه عرض کردم بله فدای شما بشم. حضرت فرمود هل العیش الا هکذا؟ اصلا لذت زندگی چیز غیر از اینه؟ لذت چیزی غیر از این است که چهار تا شیعه دوستدار امیرالمومنین، چهار نفر مخلص در ولایت اهل بیت دور هم جمع بشن و از ساداتشون، از موالیانشون، از اون کسانی که شافع اونها هستن صحبت کنن، خوبی ها، فضائل، مناقب اونها رو بگن؟ آیا عیش حقیقی، اون عیشی که ذکر الله هست، اون عیشی که پر از نور و معنویت هست، عیش شرعی، نه دنیوی، نه پست، عیش حقیقی الهی توحیدی نورانی، آیا چیزی غیر از اینه؟ که شما تولی داشته باشید با کسانی که باید تولی داشته باشید و براءت داشته باشید با کسانی که براءت داشته باشید. این عیشی که اینجا حضرت فرمودن و این جلساتی که این همه اهل بیت دستور دادن که تلاقوا فی بیوتکم و تذاکروا امرنا و احیوا امرنا رحم الله من احیا امرنا، این که فرمودن تو خانه های هم دور هم جمع بشید و احیای امر ما کنید و احادیث ما رو با هم بخونید، این همون عیشه، این همون لذت معنوی است، این همون نیست که در احادیث دیگه امام صادق علیه السلام سوال شدن که چرا یکی از القاب امیرالمؤمنین امیر النحل است، امیر نحل، امیر زنبور عسل، زنبورهای عسل، چرا چنین لقبی داره حضرت امیر علیه السلام؟ امام صادق علیه السلام فرمود انتم النحل، شما نحل هستید، زنبور عسل شما هستید. چطور ما زنبور عسلیم؟ حضرت فرمود در باطن خودتون، در جوف خودتون، فی اجوافکم، حلاوت محبت ما هست و بیزاری از دشمنان ما در درون شما هست، که همونطور که اگر سایر حشرات بدانند زنبور عسل حامل چه ماده شیرین و پرحلاوتی است، اکلوه و لقطعوه اربن اربا، همونطور که بقیه اگه حشرات اگه بدانند زنبور عسل چه چیز دارد، او رو قطعه قطعه میکنن، زنده نمیذارن زنبور عسل رو، همونطور دشمنان ما اگر بدانند این محبت شما نسبت به ما، این براءتی که از دشمنان ما دارید چه حقیقت شیرینی هست، چه حقیقت پرحلاوتی هست، چه حقیقت نورانی هست، از بغض و حسد یک نفر شما رو زنده نمیذارن، تمام شما رو میکشن. به تعبیر قرآن کریم و ما تخفی صدورهم اکبر، اون تازه اون چیز غیظی که در سینه دارن نسبت به دوستان و موالیان اهل بیت خیلی بیش از این هاییست که در کتاب ها نوشتن، امثال ابن تیمیه ها لعنت الله علیه و امثال اون افرادی که حضرت ابو طالب رو جسارت کردن در کتاب هاشون متعدد گفتن ایشون ایمان نداشته، اسلام نداشته، از این مزخرفات نوشتن، در خدا همشون رو لعنت کنه. بله اینا اگر تازه اگر روشون میشد، اگر شرایط دنیا باهشون همکاری میکرد، خیلی بیش از اینها براءت دارن از شیعه. داستان این داستانه، شیعه هم باید کیس باشه. لذا فهمودن شیعه چه کار کنه؟ تقیه کنه، ترس المؤمنه. یه جنگیست در باطن، یک جنگ خیلی تمام عیار جدی برقراره. لذا فهمودن شما به کسی که لیاقت نداره نگید، ارزو لهم بما رضی الله لهم، ولشون کنید، دعهم زرهم فی خوزهم یلعبون، ولشون کنید. کسی که نمیخواد حق رو بفهمه چشماشو بسته، آره این رهاش کنید. فهمودن شما کار خودتونو کنید. لا یلتفت منکم احد و امزو حیث تو امرون، در آیات کریمی قرآن هست، به اون جایی که امر شدید نگاه کنید و حرکت کنید، به همون طرف. و امزو حیث تو امرون، سمت راست و چپ هم نگاه نکنید، پشت سر هم نگاه نکنید، حواستون رو به طرف راست و چپ جاده پرت نکنید. الیمین و شمال و مزله و طریق الوسطاهی الجاده، سمت راست و چپ مزله است، گمراهیه، خودتون رو متوقف نکنید، خودتون رو درگیر زیادی، درگیر این شبهات و سوالهایی که یک مش افرادی که اصلا نور ایمان در قلب اینا نیست، خدا اینا رو لایق ندیده ایمان بهشون بده، درگیر خیلی نکنید. مثلا یکی از اموری که انسان باید حواسش باشه که خیلی درگیر شبهات زیادی شدن انسان رو ممکنه از اون معارف و حقایق باز بداره. مدرسه پاسخ به شبهات، اونها این آیه رو اینطور تفسیر کردن، در حضرت ابوطالب اینطور گفتن، اونجا مدرسه جنگه. اونجا خیلی باید سرباز قدر شده باشه، قبلا در مدرسه محبت تعلیم دیده باشد، در جلسات شیعیان تعلیم دیده باشد، در مکتب اهل بیت جلوی علمای شیعه، علمای راستین شیعه زانو زده باشد، مسلح شده باشد، قوی به تعبیر اهل بیت قلبش قوی شده باشد، اون وقت اون فرد، بله اون فرد بره در میدان جنگ به جنگ، خط مقدم هم بره به جنگ، پاسخ به شبهات بده. اما برای غیر اونها مثل بنده اصلا خرید و فروش کتب زاله حرام است، تعلیمش، شنیدنش، خریدش، فروشش حرامه، معامله باطل، حق نداره که کسی بره به اسم اینکه حکمت هر جا بود برو، حکمت شناس بشو بعد برو. کجا حکمت شناس بشم؟ مکتب اهل بیت، در مدرسه محبت. اول باید دوره سربازی در خانه خودی بری، اول اعتقاداتت رو یاد بگیر، یک دور احادیث رو بخون، درس بگیر، کار بکن، کلام شیعه کار کن، اعتقادات بفهم، تفسیر قرآن با روش و منش اهل بیت تعلیم بگیر، مسلح بشو بعد برو تو میدان جنگ بجنگ. سرباز رو که تا هنوز آماده نشده، یاد نگرفته که با سلاح چطور باید کار کرد، دشمن چه فوت و فنهایی داره، چه نیرنگهایی داره، تا آشنا شده که نمیفرستن بره وسط میدان جنگ. یه حدیث 10 تا 15 تا حدیث مثلا سر دست بگیریم که حکمت هر جا بود برو بگیر. چی حکمت هر جا بود؟ به کی گفتن؟ مخاطب این حدیث کی است؟ مخاطب این حدیث علماست، کسی که حکمت شناس است، به تعبیر روایت کسی که در را از غیر در میشناسد، فزه مموهه را از فزه حقیقی میشناسد. فرمود کونو نقاد الکلام، نقاد کلام باشید، چون هر کلامی حق نیستش که شبیه حقه. تو عقل شناس بشو، نکرا شناس هم بشو، بعد برو بخون ببین که این حرف عقلانیه یا غیر عقلانیه. من که یه دایی مقالطه خیلی ساده واضح گیر میکنم، نه استدلال عقلی بلدم، نه عقل میفهمم، نه مقالطه، نه هیچی نمیدونم، خب برم کجا برم بخونم؟ چی رو برم بخونم؟ هنوز دین خودم رو درست یاد نگرفتم، واضحات دین خودم رو. به همین جهت این کار که ما بنشینیم دور هم، کاری نداشته باشیم چه کسی حضرت ابوطالب رو کافر میدونه، هر کی میدونه خدا لعنتش کنه بره جهنم با اعتقادش، به ما چه که؟ اول ما باید خودمون اعتقاد خودمون رو درست کنیم، یعنی در مدرسه محبت بنشینیم خدمت اهل بیت علیهم السلام و علمای شیعه بنشینیم، عرض بکنیم که آقا ما آمدیم اعتقادمون از شما بگیریم، از اعتقاد ما در نظر ما حقی غیر از آنچه که از خانه شما خارج می شود نیست، حق فقط و فقط ان الحق، بفرمایید معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و میراث النبوت عندکم، همه حق دست شماست. و ما هم که چنین اعتقاد داریم که حق منحصرا در شماست، ما هم اعلام کردیم معکم، معکم لا مع غیرکم، ما با شما هستیم، لذا در خانه شما زانو میزنیم. ما آمدیم خودمون اعتقادمون یاد بگیریم، جایگاه حضرت ابوطالب رو بدونیم، از شما آمدیم یاد بگیریم. هر کسی هر کجای دنیا هر چی گفته گفته، ما چه کار کنیم؟ حرف زیاده، در روایت داره هیچ کسی پیدا نمیشود صدایی بلند کند الا یجد من یتبعه، هر کسی بالاخره صدایی بلند کنه که عده دنبالش میافتن. گمراه هم کم نیست تو عالم، ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیله، خداوند فرموده اکثریت اهل این زمین را اگه بخوای تبعیت کنی تو رو گمراه میکنن. حق فقط منحصر است در فی اهل بیت نزل علیهم الوحی، نزل الوحی فی بیوتهم فی صدورهم، همه اینا در روایات هست و در آیات قرآن. حق فقط منحصر اونجایی که وصل به خداست، زمانت اسمت دارد، زمانت حق دارد، زمانت نورانیت و اتصال با ملکوت عالم دارد، حق اونجا هست. معنا نداره که انسان بخواد مطلبی رو تعلیم بگیره سراغ این طرف و اون طرف بره. که میریم در خانه اهل بیت، به این میگن مدرسه محبت، در اینجا نه جنگ، نه دعواست، نه شبهه است، نه اشکال گرفتنه، نه اینکه بشنویم که اطراف مسئله را بسنجیم، من با فکرم ذکاوتم ببینم امام علی عزو بالله، ببینم امام صادق درست فرمود یا درست نفرمود، نکنه حضرت کامل نفرمود، ببینم یک مطلبی بالاتر دارم. در مدرسه محبت این حرفا نیست که کسی که میره در خانه امام صادق علیه السلام این فکرات تو ذهنش نیست، میره میشینه میگه آقا شما افاضه بفرمایید منم استفاضه و سلام تمام میشه، هر چه میفرماید میخورد. یکی از وجوه علل نامیده شدن امیرالمومنین علیه السلام به این لقب مبارک و خاص امیرالمومنین فهمود لانه یمیر المؤمنین العلم، چون او به مؤمنین علم را می نوشاند. یمیرهم العلم یکی از معانی امیر، حالا داستانی هم داره خودش از امره هست و اون از امره نیست، چطور میشه اینا بگذاریم، اشتقاق کبیر و مسائل اینطوری داره. او یمیرهم العلم، امیرالمومنین علم میدهد. لذا قرآن هم فرموده، چی فرموده خداوند؟ فرموده لا تذکرو لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید. این نخورید نه فقط غذای ظاهری، اصل طعام ها علمه، اصل طعام ها طعام جانه، طعام روحه، طعام قلب انسانه. نخورید از طعام های عقلی، طعام های روحی، فکری، خیالی، همه این مراتب وجودی انسان هر کدام طعام خودش رو داره. بلا شک انسان اصلا اجوف آفریده شده فرمودن، همه این مراتب انسان اجوفه، تو خالیه. نه اجوف فقط مال معده نیست، عقل انسان هم اجوفه، هی میخواد استفاضه کنه، بگیره، درک کنه، رشد کنه، قوی بشه، پیشرفت کنه. قلب انسان هم همینه، انسان میخواد قلبش هی وسیع بشه، شرح سطح پیدا کنه. این اجوف یعنی همین، هی منفعل، دوست داره بگیره، اخذ بکنه. اون وقت اینا میشه طعامش. فرمودن لا تاکلوا، خدا من فرموده لا تاکلوا، حواست باشه ورودی های مدارک و مشاعر وجودیت رو ببند، طعامی نخوری، طعام اعتقادی مخصوصا طعام اعتقادی، طعام محبتی. یک فردی رو دوست بداری، یک فردی رو دشمن بداری، طعام قلبت حب و بغضه. حواست باید باشه کسی رو زیاده از حد دوست بداری، زیاده از حد دشمن بداری، اضافی کم، یا اصلا نباید دوستش بداری دوستش داری، نباید دشمن بداری دشمن داری. خیلی خطرناکه اینا، اینا طعام های باطن انسانه، شخصیت حقیقی شرعی انسان رو شکل میده. فرمودن لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، وقتی میخوای غذایی بخوری، غذاهای باطنی ظاهری هر چی، میخوای باید اول ببینی این اسم الله برایش ذکر شده یا نه. اسم الله، حالا اسم الله چیه؟ ما که اینجا نمیخوایم که خیلی مصدق بشیم و وقت شما رو زیادی بگیریم، خلاصش من خلاصه بخوام فشرده بگم، اسم الله یعنی علوم اهل بیت و سلام. این میشه علوم اهل بیت، میشه طعامی که ذکر اسم الله علیه، اسم الله برایش ذکر شده. چون در زیارت حضرت امیر میخونیم السلام علی اسم الله الرضی، امام رضا علیه السلام فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، به تعابیر مختلف هم در روایات آمده که اهل بیت حالا یا مظاهر اسما هستن یا خود اسما هستن، کاری ندارن، بالاخره کلام اهل بیت نوره، یعنی اسم الله درش قرار گرفته، ذکر الله درش قرار گرفته. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اصلا ورودی وجود امام و خروجی از امام هر آنچه از اسم الله هست. لذا اگر از علوم اهل بیت گرفتیم، طعام ما میشود طعامی که اسم خدا بر او ذکر شده. اگر از جای دیگه گرفتیم نه، مخلوطه. غیر از ائمه معصومین علیهم السلام، آنچه که از اهل بیت گرفتند ولو شیعه نباشه، اگر حقی دارد باز از اهل بیت گرفته، اگر هم از خودش میگه که باطله، اینطور هست. بنابراین به این میگن مدرسه محبت آقایون. به این مدرسه محبت در با حال محبت، با حال صفا، با حال پذیرش انسان مینشیند که معارف را اخذ بکند، اخذ بکنه. در این فضا بهترین کار این هست به جای پرداختن به بعضی مطالب معاندانه بعضی که با عناد حضرت ابو طالب علیه السلام رو خواستن بشکنن، و موضوع اصلی هم حضرت ابو طالب نیست، امیرالمومنین است صلوات الله و سلام علیه، چون نبأ عظیم اوست، آیت کبرا اوست. پیغمبر اکرم فرمودن در تو اختلاف می شود، الذی هم فیه مختلفون، تو هستی که در تو اختلاف می کنن و نمیتونن زیر بار تو برن. لذا فرمود انا اقاتل و علی تنزیل و انت تقاتل و هم علی تعویل. جنگ های پیغمبر بیرون اسلام است، اما جنگ هایی که با تو میکنن درون اسلامی، صفین، نهروان، جمل، همه از درون تو رو نمیتونن تحمل کنن، حسد، بغض، کینه نمیتونن تو رو تحمل کنن. لذا خاصیت وجود امیرالمومنین، خاصیت حقیقت حضرت امیر علیه السلام این هست که اگر کسی در درونش نسبت به خداوند و نسبت به حق و نسبت به پیغمبر اکرم ذره قلقش داشته باشد، اون قلقشش در موضوع ولایت امیرالمومنین آشکار میشه و حضرت رو نخواهد پذیرفت. و برای اینکه نپذیرد، شیطان راه‌های گوناگون تعلیم داده در طول تاریخ و وحی کرده است به اولیای خودش، زخرف القول را متعدد راه‌های گوناگون تعلیم داده. یکی از راه‌ها این است که اطرافیان امیرالمومنین رو بشکنه و یکی از اون افراد شاخص مهم حضرت ابوطالب بودن، به شکل‌های مختلف اظهار عناد با امیرالمومنین رو از این طریق انجام دادن. ما باور نمی‌کنیم محققی محقق باشد، دنبال حق باشد و نتیجه تحقیقاتش این بشود که حضرت ابوطالب مؤمن نبود و مسلمان نبود. ما اینو باور نمی کنیم اصلا. روایات هم داریم در این جهت و آیات قرآن. یک آیه واضحش که همه شما هم حفظ هستید، لئن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر دنبال حق می بود حتما هدایت می شد به حق. مگه میشه خداوند اصرار داره بر این که حضرت ابوطالب استدلال های عرفانی شهودی به شکل های مختلف کلامی تفسیری استدلال پشت استدلال که اصرار داره ایشون ایمان نشه؟ ما اصلا این اقوال اینا رو کار نداریم اینجا، حیف وقت ماست که بگذره. ولی اونجا هم ذیل آیه شریفه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، که بعضی این آیه رو تفسیر به رأی کردن و سوء استفاده از این آیه کریمه کردن و اینهایی که از این آیه سوء استفاده کردن مصادیق قطعی رب تال القرآن و القرآن و یلعنو هستن، که قرآن اونا رو لعنت میکنه، که از این آیه استفاده کردن که گفتن مصداق این آیه حضرت ابوطالب صلوات الله و سلام علیه بوده است که خداوند او رو هدایت نکرد ولی پیغمبر خیلی زحمت کشید و این از این حرفا زدن. بالاخره نمیخوایم وقت شما و خودمون رو به مطالب اونها بگیریم و الا ذیل این آیه شریفه نکات بسیار مهم دقیق واضح در مکتب اهل بیت در فهم همین آیه شریفه وجود دارد که نمی شود که کسی با یک دقتی آشنایی با مکتب اهل بیت سراغ این آیه بره و چنین برداشت هایی و چنین مصادیقی برای این آیه پیدا بکنه. پس انشالله این باقی مانده وقت رو به نیت تعظیم و تکریم و عرض ادب و عرض ارادت و انجام وظیفه‌ای که خیلی خیلی هم چیز ناقابل و کمی از ما خیلی کوتاهی داریم، ولی نسبت به امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و اهل بیت و امام زمان علیه السلام میخوام چند تا حدیث در فضایل حضرت ابوطالب بخونیم. انشالله این خوندن این احادیث و مذاکره این فرمایشات سبب نورانیت قلب همه ما بشود و اتصال و توسل ما و اتصال ما و اعتقاد ما و محبت ما رو به اهل بیت انشالله بیشتر بکنه. همین جلسه انشالله این اتفاق برای هممون بیفته. یه صلوات ختم بفرمایید. حدیث اول حدیثی است که نقل شده از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به حضرت سوال کردند، سؤله بر این که ما ترجول ابی طالب، شما چه امیدی برای ابو طالب داری؟ این چه امیدی داری یعنی نگاه چی از شما یا رسول الله به حضرت ابو طالب چه جور نگاهی داری؟ حضرت فرمود کل خیرن ارجول ابی طالب، همه خیر را برای او امید دارم، او مجمع همه خیرات بود. بله. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، در حق هر کسی مستجاب نمی شود به این وسعت. اما پیغمبر بر حضرت ابو طالب فرمود ارجو کل خیرن ارجو من ربی، همه خیرات تو برای او امید دارم، یعنی محقق است. این یک حدیث خیلی مهم. حدیث بعدی، در جمعی امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودند که حدیث معروفی است ولی خیلی حدیث مهمی. آقایون ای کاش فرصت می بود واقعا چند جلسه ای از کلمات علما در شرح این حدیث، این حدیثی که میخوام بخونم الان، وقت می بود چند جلسه. خیلی حدیث بسیار پرمطلبی است در بحث معاد، در بحث شفاعت، در بحث جایگاه حجج، حجت های خدا. معمولا در علم کلام از حجیت انبیا و ائمه بحث شده. شما از حجیت حضرت مریم در علم کلام نوعا در کلام شیعی نمی بینید، از حضرت لقمان چیزی نمیبینید، از حضرت سلمان چیزی نمیبینید، از جناب حضرت ابوطالب چیزی نمیبینید، کم مطرح شده یا نشده اصلا. و بعض درجات حجت های خدا، اینها معمولا در انبیا و ائمه خلاصه شده و بحث در نسبت به افرادی مثل حضرت ابو طالب در علم کلام که جاش بوده بحث بشه، البته علما واقعا رضوان الله علیه مجمعین و شکر الله سعیهم انقدر زحمت کشیدن در پاسخ به شبهات و اطراف مسئله، مثل مرحوم سید مرتضی آدم کتابایشون رو میبینه اصلا واقعا بهتش انسان میزنه، چقدر زحمت کشیدن اینا بر کلمه کلمه آیه آیه تفسیر، چقدر زحمت تاریخی شعر فلان ادبیات عرب غیره، اما به بعضی امور نرسیدن، بالاخره واقعا فرصت نکردن دیگه، زمان محدوده. بالاخره یکی از اون اموری که مورد غفلت واقع شده، چند تا باب هست واقعا که در روایات ما خیلی پررنگی اما در علم کلام کم مطرح شده، در کتب کلامی پیدا نمیشه مگر کسی بگرده ذیل آیات در تفاسیر یا در کتابهایی که شرح حدیث دادن مثل مرآت العقول و غیره و اینها، ذیل اون احادیث مثلا مطالب و شروعی پیدا کنه. یکی از اون مسائل همین هست، آقا مقام شفاعتگری مؤمنین و شیعیان غیر از انبیا و ائمه، اینا جایگاهشون در قیامت چیست، در شفاعت چیست، در مثلا حوض کوثر اینا جایگاه دارن، کاری میکنن یا نه، اینا همه روایات داره، وقت نیست گفتم که بگیم اینا رو یکی یکی نصوصش، الحمدلله لطف خدا الان یادم آمد. در صراط، در عبور از صراط جایگاه اینا چه چیزی هست؟ ما معمولا میگیم قسیم الجنت و النار، این مؤمنین مثل حضرت ابو طالب، حتی مؤمنین سطح خیلی پایین‌تر در قسیم الجنت و النار بودن هیچ نقشی ندارن، هیچ کاری انجام نمیدن، حضوری ندارن. آیا در صراط حضوری ندارن، کاری ندارن؟ نصوص روایات ها در حوض کوثر، در لحظه احتضار، بعد از احتضار، شب اول قبر، در عالم برزخ، اینا کاره نیستن، در شفاعت کاره نیستن. روایات خیلی زیادی دارن ولی به این پرداخته نشده، لازم هست که عده‌ای واقعا اینا رو جمع‌آوری کنن، کار کنن. حالا این حدیث رو ببینیم که امیرالمومنین فردی در جمعی حضرت نشسته بودن، فردی بلند شد عرض کرد که یا امیرالمومنین، انک بالمکان الذی انزلک الله فیه و ابوک یعذب بالنار، آیا شما در اون جایگاهی باشی که خدا تو رو در اون جایگاه قرار داده، مقام امامت و چنین و چنان، قسیم الجنت و النار باشی و پدر شما ابو طالب معذب در آتش جهنم باشه؟ حضرت فرمود مه فضل الله فاک، ساکت باش، خدا دهنت را ببندد، ساکت باش، چی داری میگی؟ والذی بعث محمدا بالحق نبی یا حضرت، این ماشین فکر او رو برداشت بالعکسش کرد، پدر من معذب به نار، چی داری میگی؟ فرمود پدر من به خدا سوگند، به قسم به کسی که پیغمبر، در کلمات امیرالمومنین باز جستجو بفرمایید، بسیار محدود جاهایی که امیرالمومنین از قسم، در قسم از نام پیغمبر استفاده کردن، از نام پیغمبر مایه نمیذاشتن، قسم به کسی که پیغمبر را مبعوث کرده به حق به عنوان نبی، پدر من اگر بر همه گناهکاران روی زمین شفاعت کند، خدا شفاعت او رو میپذیرد. عذاب چیه؟ آتش چیه؟ چه ربطی داره به هم؟ یعنی حضرت نفرمود نه عذاب نمیشود، نه پدر من بهشتی است، نه پدر من در اعلی علیینه، اصلا فرمود پدر من میزانه، او شافعه، او چنین مقام و وسعتی داره، چنین جایگاهی داره، اگر همه گناهکار، یعنی چی همه گناهکاران رو شفاعت کنه؟ این باز عرض کنم در بس شفاعت، حقیقت شفاعت چیست؟ حقیقت شفاعت خلاصش یک جمله، شفاعت یعنی فردی اضافه نور داشته باشد، از وجود خودش بتونه دست کس دیگر رو بگیره، مثل که بنده مثلا پا نداشته باشم، بازوهای منم قدرت نداشته باشه، خب من نمیتونم دست یک بغلی رو بگیرم بلندش کنم، دست رو بگم خودم میخورم زمین، یا من پا دارم، دست دارم، فقط اندازه خودم دارم، همین مقدار میتونم راه برم، همین مقدار قدرت دارم، خب دیگه دست کسی رو نمیتونم بگیرم. اما اگه قدرتم بیشتر باشه، بنزه یه نفر رو، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ممکنه بتونم یه ماشینم هول بدم، قدرت زیاد، اضافه وجود، اضافه نور، حالا اضافه وجود نه، اضافه نور، اضافه نور شرعی داشته باشه، این میتونه شفاعت کنه از اضافه نور خودش، که امیرالمومنین در کامل الزیارات فرمود نورهم یضیء لمن سواهم، نورهم یضیء لمن سواهم، بعضی از شیعیان و مؤمن اینطورن، باز نور اینها به بقیه نور میدهد، ان نور المؤمن لیظهر، فرمود نور مؤمن میدرخشد، نور میده به بقیه، مادون خودش رو باز چیکار میکنه؟ دستگیری میکنه، شفاعت میکنه. فرمود عالم را بر درب بهشت نگه میدارند. فیقال له اشفع علی قدر حسن تأدیبک. عالم رو نگه میدارن، نمیگن چند عدد شاگرد داری، نمیگن کثرت علمت، کثرت درس دادنت، کثرت کار، نه، حسن تأدیبت، به اندازه‌ای که نیکو طبق سنت پیغمبر، طبق دین اهل بیت، مرام اهل بیت، حسن تأدیب به اندازه‌ای کردی، حالا شفاعت کن. نه به اندازه‌ای که سالهات زیاد هست یا اینطور، کثرت نیست، کیفیته. به اندازه کیفیت کار نورانی که انجام دادی شفاعت کن. حالا اگر کسی را امیرالمومنین می‌فرماید بر تمام مذنبین روی زمین میتواند شفاعت کند و خدا شفاعت او را میپذیرد، چون پارتی بازی که نیست، مقامی است که دارد حضرت ابوطالب، یعنی چی؟ یعنی فضل وجود او، فضل نور او حدی است که میتواند نقصان و خلل همه مؤمنین گناهکار رو جبران کنه. اونایی که در دایره شفاعت هستن، یک عده در دایره شفاعت اصلا نیستن، اونایی که الذین یعذون الله و رسوله، اونایی که اصلا در دایره شفاعت نیستن، در مزان نشستن، مطرح نیست برای اونها شفاعت. شفاعت مال مؤمنین گناهکاره، مؤمنین درجه 1, 2, 3, 4, 5 که گناه داشتن، کبائر داشتن، صغائر داشتن، توبه نکردن، حق الناس بگردنشون، انواع و اقسام مواردی که شفاعت پیش میاد. چه کسی میتواند شفاعت کند؟ کسی که خودش زیادی داشته باشه، بتونه دست از بقیه بگیره. الا کل مذنب الا وجه الارض، فی کل مذنب الا وجه الارض لشفعه الله فیهم. پدر من معذب به نار. بعد حضرت فرمود، دقت کنید باز این مطلب، بعد حضرت فرمود ابی یعذب به فنار و ابنه قسیم الجنه و النار. پدر من معذب باشد در آتش و پسرش که از صلب او آمده، نه پدر و پسر دنیوی. اینجا پدر و پسر حقیقی است، یک پدر و پسری است که خداوند امیرالمؤمنین را از صلب فردی که خودش در عالم کاره نباشد بیرون نمیکشه، اصلا در اون محل قرار نمیدهد، نطفه امیرالمؤمنین. این جور پدر، نه پدر و پسر عرضی که طبق فرمایشات اهل بیت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، میشود مؤمنی کافر به دنیا آورد یا کافری مؤمن به دنیا آورد. این پدر و پسری نه، پدر و پسریه که واقعا در نزول این پسر اون پدر هم نقش دارد، خدا انتخاب میکنه، اختیار میکند برای امیرالمؤمنین پدر، این جایگاه داشته باشه که بشه پدر. فرمود این جور پدر و پسر، نه پدر و پسر دنیوی که تو ذهن ما معمولا میاد، نه این نه. فرمود پدر من معذب در آتش باشد و پسرش، این پسر یعنی میشود چنین پسری که قسیم الجنت و نار است و مالک علی الاطلاق بهشت و جهنم است، مالک است الدنیا والآخره. حضرت فرمود والجنت و النار، مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتعجد نقل کردند، الدنیا والآخره والجنت و النار کل حال محمد و آل محمد. چنین حقیقتی که مالک بهشت و جهنم و دنیا و آخرت هست، تو فکر میکنی از پدری به دنیا میاد که اون پدر مورد غضب خدا باشه؟ چنین چیزی شدنی نیست اصلا. حضرت میخواد بفهمد تو اصلا پرتی از ماجرای عالم، چیز چه سوالی میپرسی؟ لذا اول فهمود مه، یعنی سکوت کن، اینطور سوال نکن، بلد نیستی، معرفت نداری، درست سوال کن. در روایات داره کما تعلمت حسن التکلم فتعلم حسن الاستماع، هم باید حرف زدن رو انسان یاد بگیره، هم شنیدن رو یاد بگیره، هر دوشو باید یاد بگیره. آداب داره، حد داره، اندازه داره. رحم الله امرئن عرف قدره ولم یتعد عن حده یا عن طوره. هر کسی حد خودش رو باید بشناسه، نباید تو علم نداری، نمیدانی، حقایق عالم آشکار نیستی، اینطور سوال نکن. طور دیگه از حضرت ابوطالب سوال کن، بگو آقا روایتی برای ما شده این چنین، این روایت رو بپذیریم نپذیریم، درسته نیست، برای ما توضیح بدید. جوئل تو فداک، فدای شما بشم. با ادب انسان، لذا حضرت فرمود مه، ساکت باش، فضل الله و فاک، خدا دهانت رو ببنده، این چه حرفی داری میزنی. بعد حضرت جمله آخری که حیفه که این احادیث بازم خونده نشد، ولی حضرت در جمله آخر فرمود والذی بعث محمدن بالحق نبی یا صلی الله علیه و آله و سلم. این جمله دیگه قوغاست، یعنی خیلی خیلی مطلب داره، واقعا گمان نمی کنم کسی بتوانه که به راحتی این جمله رو شرح کنه. یعنی نیاز به مطالعات فراوان، زحمات فراوان، عمری میخواهد کسی تسلط جامعی داشته باشه بتونه چنین جمله امیرالمومنین رو در حد فهم خودمون معنا کنه، نه در حد اون قابلیت حقیقی کلام. حضرت فرمود ان نور ابی طالب، نور ابو طالب پدرم، لیطف و انوار الخلائق، انوار خلائق، نه ظلمات خلائق، نه جهنمی ها، نه اونا که تاریکن، در دایره افرادی که نورانی هستن، نور دارن، مؤمنن، بهشتی هستن، عاقبت به خیر هستن، روز قیامت که عرصه اجتماع و حشر و مبعوث شدن همه خلائق است. کل خلق رو به دو قسمت کنید، همه مخلوقات خدا رو، بهشتی ها و نورانی ها رو یه طرف بذارید، کل مخلوقات نورانی. فرمود نور پدرم ابو طالب روز قیامت انوار همه خلائق را خاموش می کند، بی اثر می کند، بی پرتو می کند، الا نور پنج نفر که تا امام حسین نام بردن، پیغمبر اکرم تا امام حسین، ول ائمه من ولده، و نه فرزند از فرزندان امام، غیر از نور این 14 نور مقدس که اونها خب مشخصه که منیر هستن در حقیقت، در این مقام اونها دیگه نور نیستن، اونها منیر هستن. در فرمود غیر از نور ما 14 معصوم، نور همه خلائق رو خاموش میکنن. چه مقامیه واقعا ها، یعنی انسان فکر کنه، فقط نگیم بشنویم. یعنی امشب اگه میگیم آقا حضرت ابو طالب ما نوکر شما هستیم، ما چاکر شما هستیم، ما غلام شما هستیم، و برای ما منت گذاشتید، انقبل تو با لی انقبل تومونی عبدا، خوش به حال من اگه منو به عنوان عبد و نوکر قبول کنید. واقعا هم خب همچین شخصیتیشون. بعد حضرت فرمود الا ان نوره من نورنا، این مقامی که میبینید حضرت ابو طالب داره چون نورش از نور ما گرفته شده است، اینقدر به ما قرب دارد، اینقدر در دستگاه ما اهل بیت جایگاه دارد. حدیث ادامه داره، احادیث دیگری هم هست که خیلی زیباست. فردی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، سوال کرد که آقا حدیث نقل میکنن دشمنان شما و بعضی برای ما که حضرت ابو طالب مغز مبارکش و سر مبارکش در آتش می جوشد، یعنی در اینطور اداوت کنه. یعنی داستان اداوت بر سر حضرت ابو طالب خودش چند جلسه مطلب داره، تاریخی و تفسیری و حدیثی. چه کردند اینجا، چه کردند بر حضرت ابو طالب؟ عرض کردم ما نمیخوایم اصلا به حرفای اونا بپردازیم تو وقت کم. گفت همچین روایتی کردن. حضرت فرمود کذب اعداء الله، دروغ گفتن، اعداء خدا هستن. کسی که بر حضرت ابو طالب اینطور حرف میزنه دشمن خداست. فکر نکنید دوست خدا، تو یک ریزه دوستی خدا داشته باشه احتیاط میکنه، یک ذره تقوا داشته باشه، یک ذره معرفت داشته باشه احتیاط میکنه. چه کسی تو رو مجبور کرده ذیل این آیات و این مطالب مصداق نام ببری؟ اونم مصداقی که در بین خود شما عامه امیا چی هست آقا؟ اختلافیه. خود شما همتون نمیگید در حضرت ابو طالب دو قول دارید، چرا دست میذاری روی این مصداق؟ چرا دست میذاری؟ این خباثت اداوت اهلش میفهمن. اینا فلتات لسانی است که ناخودآگاه از زبان منافقین و اعداء الله بیرون میفته، اهل حق میفهمن که او کیست. اینطور میشه. حضرت فرمود ان ابا طالب من رفقاء النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. روایت زیاد شما هم شنیدید، ولی خب هر کدامش واقعا نکات و مطالب و معارف داره. ان شاء الله امیدواریم که ما بقیه این معارف رو اهل بیت از طرق باطنی به ما بفهمونن، فهممون رو باز کنن، معرفتمون رو زیاد کنن، قلبمون رو نورانی کنن، ما بتونیم در دستگاه اهل بیت علیهم السلام بیشتر رشد کنیم. یه خورده اهل بیت رو خیلی باید بیشتر بشناسیم، خیلی ضعیف هستیم، خودم عرض میکنم. البته بعضی دیگه از افرادی هم که میشناسم اونا هم مثل من هستن، بعضی از دوستان که میشناسم تعارفم نباید کرد، همه ما مقصریم، همه ما کوتاهی داریم در شناخت اهل بیت. انشاءالله عمرمون رو خرج خدمت به امام زمان کنیم، باور کنیم که ما سرباز و نوکر حضرت هستیم، همه ما روحانی و غیر روحانی، طلبه و غیر طلبه، همه ما فقط و فقط باید خودمون رو وقف امام زمان کنیم در همه ابعاد وجودی. هر کی هستیم، روحانی هستیم یا نیستیم، هر کسی در شغل خودش، در زندگی خودش، خوش به حال اون کسی که همه وجود خودش رو، دار و ندار خودش، هر چیزی داره، زن، بچه، زندگی، پول، سرمایه، خونه، مسکن، علم، استعداد، جایگاه اجتماعی، آبرو، هر چی داره، وقتی صحبت دین وقتی صحبت تشیع، صحبت دوستان اهل بیت، صحبت ولایت اهل بیت شد، از اون چه داره بر اهل بیت ان شاء الله خدا توفیق بده خرج کنیم ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.